قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در این شب مبارک قدر، شب 23 ماه مبارک رمضان، امیدوارم خدای تبارک و تعالی به همه توفیق قرب به خودش و فوز به معرفت این شب و وصول به مقام مناسب این شب رو عنایت بکنه و امیدوارم خدای تبارک و تعالی عواقب همه امور مؤمنین رو ختم به خیر بکنه. خب بحث ما در رابطه با ظهر و بطن قرآن بود و به مناسبت تنزیل و تأویل قرآن که در آیه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم آمده بود. محصل اون چه تا حال گذشت این بود که اونی که در روایات ازش تعبیر به ظهر قرآن شده در مقابل بطن متفاوت از اون معنایی که ازش تعبیر میشه و اصطلاحاً گفته میشه ظهور. ظهر در روایات مسابقه با ظهور نیست و به تبع بطن قرآن و تأویل قرآن در قبال ظهور نیست که بخواد با ظهور متفاوت باشه. اونی که به نظر میاد و متحصل از قبل هم بود و مقتضای نص و روایات معتبر به نظر آمد که باشه اینه که وحر عبارت است از اون مدلول استعمالی به قرینه مقابل با بطن که در قبال مدلول استعمالیه، بطن یا به تعبیر دیگر تأویل عبارت بود، تأویل از اون چه مقصود نهایی است، اون چه مرد کلام به تفهیم اونه، یعنی مدلول تفهیمی. ظهر در قبال بطن و تعویله. پس ظهر عبارت است از همون مدلول استعمالی که ازش تعبیر به تنزیل قرآنم میشه. منظور از مدلول استعمالی هم اونیه که ظهور دلالت لفظ در اون به اعتبار وضع و حقیقت و اینکه مدلول استعمالی کلامه، حالا ممکنه حتی حقیقت هم نباشه، به لحاظ مدلول استعمالی چه وضعی چه غیر وضعی. این مدلول استعمالی ممکنه مراد جدی باشه و لفظم ظاهره در اراده اون باشه، مثل موارد استعمال الفاظ در معانی حقیقی که وقتی که لفظ در معنای حقیقی استعمال میشه و قرینه‌ای هم برخلاف اراده اون نیست، ظهور لفظ در اراده معنای حقیقیه. و ممکنه در مورد ظهر لفظ ظاهره در اراده اون به جد نباشه، مثل موارد کنایات وقتی که قرینه بر اراده، قرینه متصله بر عدم اراده معنای حقیقی جدا قائم شده و اینکه منظور معنای کناییه، خب اینجا لفظ ظاهره در اون معنای استعمالی و اون وهر که عبارت است از مدلول استعمالی نیست. درست لفظ استعمال در اون معنا شده، اما فرض اینه که استعمال لفظ در اون معنا کنایه از مراد جدیه، پس لفظ ظهور در اراده معنای استعمالی نخواهد داشت، بلکه ظهورش در اراده اون معنای کنایی است که اون معنا جدا اراده شده. پس می تواند در مورد وهر ظهور هم اصطلاحاً باش مساعد باشه و ممکنه نه، ظهور با وهر مساعد نباشه، چون وهر عبارت از همون مدلول استعمالیه که ممکنه کلام با اراده اون مدلول استعمالی ناهماهنگ باشه، چون قرینه بر اراده معنایی غیر از معنای استعمالی به حسب جد ممکنه وجود داشته باشه. این وهره و از این قبیل وهر که لفظ ظهور در اراده اون معنا در مقام جد نخواهد داشت، موارد مجاز استعاری رو مسلک سکاکی، بلکه مطلق مجاز در وجه قولی قوی که لفظ مستعمل در حقیقت در معنای مجازی نیست، در معنای حقیقیه و ظهر کلام همینه، اما بطن کلام و تعبیر کلام و معال کلام به اراده یک معنایی غیر از اون معنای حقیقی است. ولو لفظ در معنای حقیقی استعمال شده، اما بدایع تفهیم یک معنای مجازی. پس محصل این میشه که مدالیل استعمالیه ظهر کلماته، چه این که ظهور لفظ در اراده جدی اون معنا باشه یا نباشه. این ظهر و تنزیلم که به همون معنای ظهره در حقیقت، و اما در قبال ظهر و تنزیل بطن و تعویله که منظور به اون به حسب اون چه در روایت معتبره فضیل و حمران استفاده شد اینه که منظور از بطن و تعویل اونی که معنا به اون برگشت میکنه و کلام در نهایت و در معال میخواد مفهم اون معنا باشه، گرچه اون معنا مدلول استعمالی نباشه. اون چه لفظ ظهور درش پیدا میکنه و دلالت در اراده تفهیمی اون پیدا میکنه، اون میشه بطن و تعویل. حالا بطن و تعویل موارد فراوانی داره که از جمله موارد الغاء خصوصیات عرفیه است که بر اساس همین الغاء خصوصیت عرفیه قاعده اشتراک در تکالیف استفاده شد، قاعده اشتراک در تبعات تکالیف و آثار تکالیف که الذین عملوا باعمالهم یجری فیهم، اونی که در حق اونا بود کما فی الروایه استفاده شد، که در حالی که خطابات به حسب مدالیل استعمالی از اشتراک در تکلیف و تبعات تکلیف و دیگر خصوصیات مفروض در کلام، خطابات نسبت به اون اشتراک و الغاء خصوصیات قاصره به حسب مدلول استعمالی، اما معال خطابات به حسب دلالت جد و مقصود تفهیمی و دلالت محاوری به اون تأویل، به اون بطنه. و به همین نکته است که گفته میشه ان القرآن نزل علی ایاک اعنی واسمع یا جاره، که مدلول استعمالی همون ایاک اعنی است، اما مراد جدی و تأویل یا بطن اسمع یا جاره، یعنی در حقیقت معال کلام به اونه، ولو مدلول استعمالی خطاب به شخص حاضره، اما تأویلش توجه اون محتوا به دیگرانه. به هر حال اقل چیزی که در تأویل بود این که آبی نبود از این که در موارد ظهورم انطباق داشته باشه. اگر نگیم تأویل اختصاص به موارد ظهور داره، ابایی از انطباق بر موارد ظهورم نداره. بله، ظهور تأویلی تفاوت داره با ظهور در موارد ظهر، اونجایی که ظهور با معنای ظهر تطابق داشته باشه، که ظهور در اونجا در موارد ظهر و تنزیل مطابقت مدلول تفهیمی با مدلول استعمالیه، اما ظهور در موارد تأویل غیر از مدلول استعمالیه. پس بنابراین بعید نیست که از موارد تأویل این باشه که هر جا دلالت لفظ بر اراده یک مفهوم و معنایی به نحوی از عنایت باشه، که اون عنایت هم عبارت از این باشه که مغایر باشه اون مفهوم مراد با مدلول استعمالی، به گونه ای که نیاز داره در حقیقت تفهیم بیان اراده اون معنای تأویلی نیاز داره به یک، به اینکه لفظ رو به گونه‌ای ارجاع بدن، لفظ رو به اعتبار معنای استعمالی و معنای مثلا حقیقیش ارجاع داده بشه به اون مدلول نهایی، اون مدلول عنایی، اون مدلول تأویلی، که خلاصه اون مدلول تأویلی مدلول مباشری و بلاواسطه نیست، ولو ظهورم باش مساعد باشه. ضابطه میشه این که ما در جلسه قبل، بلکه در جلسات قبل، به مواردی از اون اشاره کردیم که کجاها، و حتی در جلسه قبلم که به مناسبت یه مقدار بحث رو اوسع مطرح کردیم، موارد اطلاقات و عمومات هم اشاره کردیم، ولی هر اطلاقیم و هر عمومیم اینگونه نیست که خارج از تأویل باشه. حالا خواهم گفت انشاءالله. موارد مثل مناسبت حکم و موضوع، که جل موارد الغاء خصوصیت هم بر اساس مناسبت حکم موضوعه، این که میگیم جل موارد چون موارد الغاء خصوصیت، مثل قاعده اشتراک در تکلیف، رجل شک بین الثلاث و الاربع، اینا ممکنه از باب مناسبت حکم موضوع نباشه، ولی جل موارد الغاء خصوصیت و تعدی از مورد نص بر اساس مناسبت حکم و موضوع دیگه، که در جلسه قبل گفتیم در نصوص شایع و فراوان هم هست. خیلی از اون موارد الغاء خصوصیتی که قبلا تو برخی از جلسات گذشته تبیین شد، اونها مردش به الغاء خصوصیت بر اساس مناسبت حکم و موضوعه. و لذا باطن شامل و همینطور تأویل شامل تمام اونها می شود. و لذا تأویل شامل موارد الغاء خصوصیت به عرض عریض و وسیعش میشه، موارد کنایات اینا تأویل اراده اون معنای کنایی به تأویل خواهد بود، به ارجاع اون مدلول استعماری به تفهیم اون معنای تأویلی خواهد بود. مجازات باز همینطور. موارد لزوم بیان که قبلا اشاره شد، موارد مناسبات بین حکم و موضوع، بلکه موارد دلالت اقتضا، قیاس اولویت، چون باز قیاس اولویت هم مدلول استعماری نیست. مدلول استعماری مثلا لا تقل لهما اف، اما نهی از ورب اینطور نیست که این مدلول استعماری باشه، ولو مفهم اون معنا هست. در نهایت مفهمه یعنی معال کلام به اونه، ولذا قضایای مفاهیم، مفهوم شرط و قید، اینا مردش به تأویله. اگر گفت اگر فاسق باشه فحص کن، دلالتش بر این که فحص در خبر عادل لازم نیست، این مدلول استعمالی نیست، این مدلول تفهیمیه و مدلول تأویلیه. بلکه بعید نیست عده‌ای از موارد اصلاحات و عمومات هم از قبیل تأویل و بطن باشه، ولو ما سابق گفتیم مدلول استعمالی اگر منظور و مراد جدی باشه اینا تأویل نیست دیگه، چون متن اون کلامه و تأویل نیاز یه مقداری به برگشت و پیچیدگی و اینها داره، ولی اطلاق و عموم دیگه خب متن اون مورده. درسته اینو ما گفتیم، اما در بعضی از موارد ممکنه خود اطلاق و عمومم یه پیچیدگی، یک تعقیدی داشته باشه که نیاز به یک تأویل و بطنی برای کلام محسوب بشه. مثل اگر بخوام مثال دقیقی بر این بزنم، قضیه شمول اصلاحات و عمومات نسبت به موضوعات جدیدهی که در عصر شارع نبوده، که ممکنه در تمسک به اطلاعات و عمومات نسبت به اینا بعضیا توقف کنن که کردن، بلکه برخی از اعلام منکر اعتبار اطلاعات و عمومات در مسائل جدید شدن. عد این موارد از تأویل بعید نیست، چون برگشت مثل این اطلاق و عموم نسبت به مسائل جدیده به یک الغاء خصوصیتیه، منتها الغاء خصوصیت وجودات معاصر شارع. گرچه این الغاء خصوصیت غیر از الغاء خصوصیت اصطلاحیه، الغاء خصوصیت متعارف به معنای مصادیق متعارف عبارت است از الغاء خصوصیتی که اون خصوصیت داخل در معنای وضعی و استعماری مفروض نیست. نهایت اینه که متعارف بودن موجب نوعی انصراف لفظ ممکنه بخواد بشه، یا قصور اطلاق ولو علا بعض المبانی بشه، اما این خصوصیت داخل در معنای استعمالی نیست. خصوصیت تعارف و متعارف بودن اون مصادیق، اما الغاء خصوصیت اصطلاحی عبارت است از الغاء خصوصیت مأخوذ در معنای استعمالی. مثلا گفته رجلن شک بین الثلاثه و الاربع، شما خصوصیت رجولت مأخوذ در استعمال رو الغا میکنید، اما در اینکه سفر موجب شکست شدن نمازه، خصوصیت سفر به وسائل قدیم رو الغا میکنید. این سفر با وسائل قدیم در استعمال و لفظ که نیامده بود، در عین اینکه نیامده بود احتمال مدخلیتش بود و بر اساس احتمال اون مدخلیت بعضیا گفتن که تمسک به اطلاقات و عمومات ممکن نیست یا از باب انصراف مطلق و قصور اطلاق نسبت به اون موارد. در عین اینکه اون خصوصیت ملحوظ نبود در مدلول استعمالی، ولی احتمال دخالتش بود. اون الغاء خصوصیت هم میتونه نوعی تأویل و بطن حتی محسوب بشه. خلاصه اون چه متحصل بود از این نصوص و این روایاتی که در بیان تأویل و بطن قرآن آمد این بود که خلاصه باید در اون معنای تأویلی یک نوعی برگردوندن لفظ از اون مسیر مدلول استعمالی شکل بگیره. این گونه نباشه اون معنای مستقیم که مدلول استعمالیه اون تأویل نیست. ممکنه اون مصداق باشه، مصداق بودن غیر از تأویل و برگردوندنه، که انه در تأویل لفظ از معنای استعمالیش برگردونده میشه به یک معنای تفهیمی. پس تأویل این مواردی رو که اشاره شد بعید نیست همه رو شامل بشه، خلافاً لون چه گذشت از برخی از بزرگان که فرموده بودن تأویل با ظهور نمیتونه همسو باشه. تأویل نوعی دلالت رمزیه و نسبت به موارد ظهور که انه تأویل صدق نمیکنه گفتیم نه، در همون موارد ظهور هم میتونه عنوان تأویل صادق باشه، بلکه بالاتر. حالا نقطه ای رو که میخوام اینجا امشب شب قدرم هست بیفزام بر اون چه قبل گذشت، بلکه بعید نمیدانیم که تأویل شامل موارد لزوم حتی غیر بیان هم بشه. موارد لزوم که جای خود که ظهور باش مساعده، بعید نیست تأویل شامل موارد مطلق لزوم ولو غیر بیان هم باشه، ولو مدلول ظهوری لفظ نخواهد بود، ولیکن در این حال تأویل نسبت به اون صدقش به ملاک اینه که ممکنه وصول به اون لازم ولو به مساعده یک برهان عقلی، اما در این حال اون برهان عقلی از قبیل جز اخیر علت نیست. در حقیقت لفظ در سایه اون برهان عقلی میتونه منتهی بشه به دلالت بر اون لازم. مثل چی؟ نظیر مسائل حساب که مثلا اگر به شما محیط یک مربعی رو دادن، خب تأویل اون علم به مقدار ضلع هم میتونه باشه، یعنی تأویل بیان محیط مربع عبارت است از علم به مقدار ضلع. به واسطه اون تقسیم ذهنی که اون محیط رو بر عدد اضلاع میشه کرد، ولو این حالت ظهوری عام برای دلالت لفظ محقق نمیکنه که بگن این لفظ مفاد حتی ظهوریش این معناست، اما به واسطه بیان اون محیط رسیدن به فهم مقدار ذهن قابل دستیابیه و لذا ممکنه به این مقدارم عنوان تأویل صدق بکنه و آیات نسبت به این گونه موارد از لوازم غیر بیان هم لوازم واقعی ناظر باشه که حالا عرض خواهم کرد. ولی عرض کردم ولو ظهورم درست نکنه، مثلا در همین علم به محیط مربع ظهور در دلالت بر مقدار ضلع شکل نمیگیره برای بیان محیط مربع. شاهدش اینه که سوال در موردش قرار میگیره که اگر محیط مربعی فلان مقداره، هر ضلعش چه مقداره؟ یا چنانچه محیط مربعی فلان مقداره، مساحت این مربع چه مقداره؟ یا اگر محیط مربعی فلان مقداره، مساحت دائره‌ای که محاط به این مربعه که در نتیجه قطر این دائره مساویه با ضلع اون مربع خواهد بود، چه مقدار خواهد بود؟ و از این قبیل سوال ها که در عین این که درسته بگیم مآل این که محیط مربع این قدره اینه که ضلعش یعنی این قدره، مآلش اینه که دایره واقعه در این مربع محیطش این قدره، مساحتش این قدره، ولو با قواعد ریاضی که برای حتی اشخاص عادی قابل فهمه. اگر امثال این موارد رو ما از تأویل به حساب بیاریم جزاف نیست، که منظور اینه که مآل کلام بالاخره به اینه. قواعد تکوین هم از قبیل قواعد حسابه که ممکنه در حقیقت به بعضی از اونها بر بعضی استدلال بشه و برهان بر بعضی قرار بگیره، و ما بعید نمیدانیم عده‌ای از موارد روایات از این قبیل باشه، یعنی از روایاتی که برمیاد که قرآن رو تأویلش رو به گونه‌ای ذکر کردن که اون تأویل با ظهور کلام و مدلول استعمالی مساعد نیست، اما در این حال اونو تأویل به حساب آوردن، از این قبیل موارد باشه، یعنی مواردی که اون مدلول استعمالی ولو با برهانی عقلی که در بین هست منتهی میشه و مآلش به اون تأویل خواهد بود. مثلا اگر گفته شده ان اصبح ماؤکم غورا فمیعتیکم به ما این معین، خب از این تعبیر ممکنه ما یه چیز دیگه هم تلقی کنیم و مآل این به یک امر دیگری باشه ولو به ضم یک برهان عقلی، که به جای این اصبح ماؤکم غورا اینم به دنبالش باشه، إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة فمن يأتيكم بنهار یا فمن یأتیکم بضیاء تبصرون فیه. این از لوازم اون قبلیه، ولو از لوازم غیر بیان که در حد دلالت ظهوری شکل نگیره. خب که انه این قل ان اصبح ماؤکم غورا مفادش به یک ملاکیه که اون ملاک عبارت از انتهاء هر حادثی به علت، که علت نهایی هو الله. اینه. خب اگر به این نکته است و این برهان فی البین معلومه که هر حادثی باید منتهی به خدای تبارک و تعالی بشه، پس اونی که تنزیل آیه است که ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، میتونه تأویل اون آیه دیگه باشه که ان جعل الله حالا قریبه به این مضمون، علیکم لیل سرمدن الى یوم القیامه فمن یأتیکم بنهار یا بضیاء. چون در اون قاعده نیاز حادث به علت تفاوت نمیکنه که حادث ماء باشه یا نهار باشه یا غیر اینها. خب بر این اساس پس دیگه جا داره که تعبیر این آیه رو، ان اصبح ماؤکم غورا رو، به غیبت امام تفسیر بشه که اگر امام غائب شد یا علم او از دسترس شما خارج شد، چه کسی غیر از خداست که او رو برای شما بعد بیاره؟ که اینو تأویل آیه ان اصبح ماؤکم غورا قرار بده. این به این نکته این مواردم تأویل به حساب بیاد، ولو موارد لزوم غیر بیه. اینم حرف بعیدی نیست. ولذا جمله از نصوص و تأویل جمله از آیات به مواردی از قبیل اون چه اشاره شد که بعید نیست از قبیل موارد لزوم غیر بیان باشه، لزوم غیر بیان مفاد اون آیات، اینها هم جزء تأویل به حساب بیاد که قابل فهمم هست ولو برای غیر معصوم، منتها ابتداعا ممکنه غیر معصوم تلقی نکنه، اما با توجه دادن معصوم قابل فهمه، نه اینکه تعبدا پذیرفته بشه بعد از توجه دادن بهش، نه، بعد از آن که توجه بهش دادن قابل فهمه، خارج از تعبد. جمله و وافری از نصوص تأویل ممکنه بر همین اساس. باز نمیخوایم بگیم الا ولا بود تأویل منحصره در این، نه، ممکنه تأویل باز اوسع از این هم باشه، مواردی باشه که حتی بعد از توجه دادن برای دیگران قابل فهم نباشه جز به نحو تعبد. مثلا اینکه کاف ها یا عین صاد، کاف یعنی کربلا، خب اینطور نیست که حالا که توجه دادن ظهور در این جهت پیدا بشه یا قابل فهم باشه، به خلاف اون تأویل در موارد الغاء خصوصیات که قبلا گذشت، وقتی که توجه بدن قابل فهم اون ظهور برای دیگران، به خلاف تأویلاتی از قبیل موارد لزوم غیر بیان، بعد از آنی که توجه دادن قابل فهمه، به خلاف تأویل در موارد مثل لزوم غیر بیان از قبیل اقل حمل، حمله و فصاله 30 شهرا فصاله فی عامین، این که لازمش اینه که پس بنابراین اقل حمل 6 ماه میتونه باشه. خب تأویل به این معنا اینا قابل فهمه، در بعضی از مواردش ظهور قابل دسترسیه، در بعضی از مواردم که ظهور نیست اون لزومش قابل فهمه. اما بعضی از موارد مثلا کاف های عینصاد، کاف کربلا، نه قابل فهم نیست، چون نه ملازمه ای داره نه ظهوری رمزیه بین خدای تبارک و تعالی و کسانی که نزل القرآن و فی بیوتهم. ولی غرض این بود که جمله وافری از موارد نصوص در تفسیر آیات به عنوان حالا چه تأویل تعبیر شده باشه یا نشده باشه، تفسیراتی که ظهورات باش مساعد نیست، دلالات محاوریه باش مساعد نیست، ممکنه بر اساس همین نکته لزوم غیر بیانی باشه که اشاره شد، از قبیل قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. تفسیر این به امام علیه السلام یا به علم امام، این از باب تفسیر شی به لازمشه یا از لوازم اون معنای استعمالی باشه که از لوازم اون این معنای تأویلی است که اگر امامم غائب بشه چه کسی غیر خدا، چون نکته هر دو یک چیزه به حسب برهان عقلی و احتیاج معلول به علت و انحصار مالک و مدبر عالم در وجود خدای تبارک و تعالی، و لذا اینا قابل فهمم هست ولو ظهورم در موردش فرض نشه. این بخشی از مطلب که مربوط به تأویل و بطن قرآن که مستفاد بود، این بیان تأویل و بطن به مواردی از این قبیلی که اشاره شد، از عده‌ای از نصوص که قبلاً به تفصیل به بیانش پرداخته بودیم و اینی هم که در جلسه گذشته اشاره شد، موارد مناسبات و موضوع هم میتونه مندرجه در تأویل باشه و برخی از مواردم که به مناسبت ذکر کردیم که مسئله اصلاحات و عمومات، ولو برخیش خارج از تأویله و خارج از بطنه و داخل در ظهر و تنزیله، اما بعید نمیدانیم که بخشی از اون مواردم مندرج در تأویلم بتونه باشه. و این که عده‌ای از موارد تأویل که در روایات ائمه اشاره شده برای دیگرانم قابل فهم باشه، ظهورم باش مساعد باشه، این منافات نداره که علم تأویل مختص به خدا و رسول و ائمه باشه، چون اونی که مختص به اونهاست در حقیقت عبارت است از دو چیز: یک، احاطه به اونها. ولی زمان منافات نداره که برخی از اون موارد خارج از احاطه برای دیگران قابل دسترسی باشه. این یک. و دوم اینکه التفات به اونها ولو نسبت به اموری که اگر شخص بالخصوص بره دنبال بکنه در یه موردی براش قابل دسترسی باشه، اما بالفعل توجه ندارن خیلی ها. ولذا خیلی از علما میگفتن استشهاد میفرمود امام علیه السلام مثلا به برخی از آیات، برای برخی از مطالب میگفتن گویا اصلا این آیه رو تا حالا نشنیده بودیم، یعنی دلالتش رو وقتی که میدیدن بعد با خودشون اینجوری تعبیر میکردن که گویا این آیه رو تا حالا نخونده بودیم، نه اینکه این آیه رو خونده بودیم و معناش رو مثلا الان نمیفهمیم. نه، الان که امام فرمود معنا ازش میباره، اما به گونه ای بوده تا حالا قبل از آنی که امام توجه بده اون معنا براشون مفهوم نبوده، اما بعد از توجه دادن قابل فهمه. پس اختصاص تعبیر قرآن به ائمه به دو معنا: یک، احاطه امام علیه السلام به کل تعبیرات، این مخصوص به ائمه است، و دوم تنبه به برخی از تعبیرات که ولو اگر توجه بدن به اون تأویل برای دیگران هم قابل فهمه، اما قبل از توجه دادن که انه تنبه به اون نبوده و نیاز به تنبیه داشته که توجه بدن و بعد از توجه دادن قابل فهم بوده. هذا وللکلام تتمتون انشاءالله حالا، که انشاءالله بخشی دیگر از اون چه مربوط به تأویل و بطن در مقابل ظهر و تنزیله، انشاءالله برخی از تطبیقات این و تکمیل مطلب خواهد آمد. والحمد لله رب العالمین.